صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. شنبه 29 تیر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما است. من مرتضی قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما را همراهی میکنم با یک برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز صبح راس همین ساعت 7 صبح از رادیو فردا پخش میشه و با شما خواهیم بود برای نگاهی به آخرین خبرهای حوزه هنر، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، ورزش، موسیقی و سایر خبرهای دیگه. امیدوارم که در طول این برنامه یک ساعت و نیمه ما رو همراهی بکنید. برنامه که یک ساعتش به صورت تصویری است و 30 دقیقه پایانیش رو از طریق رادیوهاتون میتونید صدای ما رو بشنوید. از شما دعوت میکنم همین ابتدا که با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما هم در میون بگذارید. اگر که دیدگاهاتون به دست ما برسه، قطعا در طول این برنامه خوانده خواهد شد و اگر صداتون بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت بشه، قطعا اون رو هم همکاران ما آماده میکنن برای همین برنامه. شماره پیامگیر ما هست 2042-0733-595-555 و شماره دیگر پیامگیر ما هست 2079-26-011-5730. در این حال شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان صبح امروز برخی از شهرهای ایران. تهران با حداقل 24 و حداکثر 33 درجه بالای صفر امروز رو سپری خواهد کرد. اصفهان حداکثر 36 و شیراز هم سه‌شنبه‌ای با حداکثر 37 درجه بالای صفر رو در پیش خواهند داشت. مشهد حداکثر 31 درجه بالای صفر خواهد بود و تبریز 33 درجه. حداکثر دما در چند مرکز استان دیگر ایران هم به ترتیب: سنندج و ایلام حداکثر 35 درجه، خرم‌آباد 36، زاهدان 33، یزد 38 و جزیره کیش هم حداکثر 34 درجه بالای صفر خواهد بود. در این حال گرم‌ترین شهر ایران امروز اهواز و آبادانند با 47 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر ایران هم نوشهر با 21 درجه بالای صفر. اما پیش از این که ببینیم در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت، بریم و با همکارم شاهین بشیری هم راه بشیم تا او مشروع خبرهای ایران و جهان رو در آغاز این برنامه صبحانه با خبر به آگاهی شما برسونه.
با سلام و صبح بخیر. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بر اساس بیانیه پنتاگون، آقای اوباما با توجه به وقایع هفته گذشته مصر این دستور را صادر کرده است. کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش مصر حدود 1,300,000,000 دلار در سال است. کاخ سفید واشنگتن هنوز در مقابل این نکته که وقایع منجر به سقوط محمد مرسی را کودتا بنامد مقاومت میکند. چنانچه این نکته روشن شود میتواند به قطع کمک‌های نظامی آمریکا به مصر بیانجامد. یک گروه سوری گمنام از مخالفان رژیم بشار اسد مسئولیت بمبگذاری در بیروت پایتخت لبنان را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، این گروه که خود را بریگاد 313 نامیده، شامگاه چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود مسئولیت انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در بیروت در مقابل مقر حزب الله لبنان را بر عهده گرفت. این گروه که نامی مشابه نام یک شاخه القاعده در پاکستان و افغانستان دارد، در میان گروه‌های مخالف دولت سوریه چندان شناخته شده نیست. روز سه‌شنبه انفجار اتومبیلی بمبگذاری شده در بیروت که در نزدیکی یک سوپرمارکت و مرکزی مذهبی رخ داد، به زخمی شدن 53 نفر انجامید. این گروه سوری در بیانیه‌اش تاکید کرده که باز هم علیه حزب الله لبنان اقداماتی صورت خواهد داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تازه ترین گزارش ماهانه خود درباره تولید نفت خام 12 کشور عضو این سازمان را چهارشنبه 19 تیر ماه منتشر کرد که در بخش ایران اختلافی بیش از 1 میلیون بشکه با گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی دارد. ائتلاف ملی مخالفان در سوریه اتهام روسیه را که شورشیان حدود 4 ماه پیش در منطقه خان اصل در نزدیکی حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند رد کرد. این ائتلاف اتهام روسیه را از سر ناچالی و جعلی خوانده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز سه‌شنبه گفته بود که کارشناسان روس پس از بازدید از منطقه خان اصل شواهدی جمع‌آوری کردند که نشان می‌دهد شورشیان در حمله‌ای در این منطقه از گاز سارین استفاده کردند که بر اثر آن 26 تن از جمله 16 نظامی کشته شدند. در پی انتقاد امام جمعه مشهد از قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت نباید از سر ندانمکاری با حرف‌های بی‌مبنا و گاهی ساده انگارانه یک قوه را تخریب کرد. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد حدود 2 هفته پیش در انتقاد از قوه قضاییه به 3 نکته افزایش مواد مخدر، بدحجابی و مفاسد اقتصادی اشاره کرد. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت توقعات خاصی از دستگاه قضایی وجود دارد که چه بسا از عهده قوه قضاییه خارج است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما در دقایق پیش رو چه خواهید دید و چه خواهید شنید؟ اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به وضعیت خطرناک کمبود دارو در ایران هشدار داده است. گزارشی در این باره خواهید داشت. بازار بورس تهران و رونق شاخص کل سهامان در گفتگوی با فریدون خاوند، گزارش بعدی ما خواهد بود. مرور صفحات نخست روزنامه صبح تهران و آخرین خبرهای ورزشی با حبیب روشنفزاده. در طول این برنامه نیست، در صورتی که پیام‌های شما به دست ما برسه قطعا اونها رو هم پخش خواهیم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به کمبود نگران کننده دارو در کشور هشدار داد و از تحریم‌هایی که به این وضع دامن زده است به شدت انتقاد کرد. گزارش میرعلی حسینی رو بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا در روز چهارشنبه، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای هیئت مدیره و مشاوران انجمن داروسازان ایران گفت وضعیت بیماران و خانواده‌های آنان نگران کننده و رنج‌آور است. بیمارانی که علاوه بر رنج بیماری برای تأمین دارو مشکل دارند. هاشمی رفسنجانی با اشاره به تحریم‌ها گفت مدعیان حقوق بشری با بهانه‌های واهی و بعضن با استناد به گفتار و رفتار افراطیون باعث رنجش خاطر مردم و به ویژه بیماران می‌شوند. به گفته وی این کار با هیچ یک از اصول انسانی سازگاری ندارد. رئیس تشخیص مصلحت نظام افزود گرچه تحریم‌های دارویی و غذایی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیست، اما از آنجا که نقل و انتقال پول به ایران و خارج از ایران عملاً غیر ممکن شده است، خرید داروی خارجی و مواد اولیه آن نیز دشوار شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی کاهش ارزش ریال را نیز که تابعی از تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت است، یکی دیگر از عواملی دانست که بهای دارو در ایران را در ماه‌های گذشته به شدت بالا برده، به نحوی که رسانه‌ها در مواردی از فوت بیماران به خاطر گرانی یا نایاب شدن داروها خبر داده‌اند. هاشمی رفسنجانی در این حال ابراز امیدواری کرد که وقتی حسن روحانی زمام دولت را در دست بگیرد، بحران دارو تا سال آینده برطرف شود. بحران دارو در کشور در چند روز اخیر به ویژه با تک نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع وارد فاز تازه‌ای شده است. شمس‌علی رضازاده معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو صریحاً گفت پس از تک نرخی شدن ارز، داروهای تولید داخل به طور متوسط 40% و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. این مقام مسئول گفت علت افزایش قیمت دارو افزایش قیمت ارز برای واردات مواد لازم برای تولید داروهای داخلی است که تا حدی بر قیمت تمام شده آنها تأثیر می‌گذارد. اما در مورد داروهای خارجی افزایش دو برابری قیمت ارز از ارز مرجع به ارز مبادلاتی به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده دارو تأثیر می‌گذارد. به همین علت شاهد افزایش قیمت حدود دو برابری این داروها هستیم. پیشتر برای واردات دارو ارز مرجع 1226 تومانی اختصاص داده می‌شد، در حالی که اکنون دلار تک نرخی به قیمت 2477 تومان از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود. دولتی‌ها به دنبال آن هستند که یارانه دارو مستقیماً به بیماران داده شود، اما مجلسی‌ها با این کار مخالفند و می‌گویند این کار باعث ایجاد رانت خواهد شد و خاصیت تورمی دارد.
میرعلی حسینی گزارش میداد و ما بشنویم صدای شما شنوندگان رو.
آقای خامنه‌ای، گوش کردن با دقت به حرفای دیگران یک هنره. بیان یک بار هنرمندی کنین و جلوی این اعدامهایی که به عنوان مواد مخدر هست بگیرین.
حقیقت یک دروازه دارد، خورشید هم سکه یک رو می باشد. با دروغ و ریا و تزویر نمی شود مملکتی را سر سامان داد. اگر روحانی همچون احمدی نژاد بخواهد مسلک دروغگویی را پیشه کند، به این کشور به اون کشور به جای اداره مملکت تهمت بزند، دشمن فردی درست بکند، بخواهد دل چند نفر مدعا و گروه های فشار را به دست بیاورد، کسانی به اون رأی دادن دیگر هیست نمیتواند مملکت را سر سامان بدهد.
آقای احمدی نژاد افشاگری کرده. من میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد، یه تو رش اتفاق افتاده بود، دوتا جاری تصمیم میگیرن که مادر شوهرشون رو بکشن، میرن این تیغ ماهی رو بر میدارن، اینجوری گوشتاشو میکنن، این تیغ رو میندازن، مادر شوهره رو میکشن. بعد جاری ها به همدیگه میگن به شوهرامون چیزی نمیگیم. همین که شوهرها اومده مادر شوهره رو بالاخره بردن دفن کردن، اینا دوتا شمالی هم بودن قربون، میگفت هی مرا اوره بگم، این به اون میگفت هی مرا اوره بگم، حالا شما با این آقای مشایی حالا مرا اوره بگم، بگو دیگه. حالا الان چند وقته من میخوام افشاگری کنم، بکنی اگه مردی خب افشاگری کن دیگه.
در روزنامه شرق یک مطالبی نوشته بود که نمیدن راکارهای نظرسنجی ها و فلان و اینا رو به خاتمی عارف گوشتت کردم، در آخر گفت که آن که نباید شد. کم کم انتخابات میره دست تنروها رو، میگه آقای روحانی تنروها رو نقدن محاصره کردن و عاقبت بارو بخیر بکنه.
آقای احمدی نژاد، 80% مردم ایران میدانم که 8 سال حکومت فریب و زور قاسبانه به پایان رسانده اید. دیگر تعریف و تمجید از خود نکنید که آبرویی برای ملت ایران نگذاشته اید.
شاخص کل بورس تهران روز گذشته با عبور از مرز 55,000 واحد رکورد تازه‌ای رو در تاریخ بازار سرمایه در ایران حتی به ثبت رسوند. این به رغم وضعیت نابسامان اقتصاد ایران هست. این موضوع گفتگوی اقتصادی من با فریدون خاوند، کارشناس این برنامه است، تا ببینیم این ماجرا علتش چی هست. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چرا شاخص کل سهام تا این حد بالا رفته، اونم در این متن اقتصادی نچندان مطلوب؟
در مورد شاخص 55,000 واحدی بازار سهام تهران اغراق نباید کرد. حدود 2.5 سال پیش ارزش جاری بازار سهام تهران با دلار 1,000 تومانی اندازه گیری می شد. امروز همون ارزش با دلار 3,300 تومانی اندازه گیری می شه. این محاسبه از اساس نادرسته. در واقع رسیدن شاخص کل بورس به 55 هزار واحد تنها به این دلیل هست که پول ملی ایران طی این مدت با این شدت سقوط کرده. به بیان دیگه ارزش اسمی دارایی شرکت ها به ریال بالا رفته، ولی در ارزش همون دارایی ها به دلار تغییر مهمی اتفاق نیفتاده. صاحب منصبان دولت دهم که روزهای کاری پایانی خودشون رو طی می‌کنند با تکیه بر رشد قابل توجه بورس میگن از رکود اقتصادی خبری نیست و کارنامه اونها عالیه، ولی فراموش میکنند از اتفاق بسیار مهمی که در بازار ارز افتاده و محاسبه ارزش واقعی سهام رو عوض کرده حرفی بزنند.
خب حالا جدای از این مواردی که شما گفتید، چقدر این مسئله انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب حسن روحانی و مسائل روانی پیامد اون در سطح جامعه ایران در این موضوع مؤثر بوده؟
دلیل اصلی اوجگیری چشمگیر و نسبتاً طولانی شاخص سهام همون رابطه دلار و ریال هست که عرض کردم، ولی در کنار این عامل اصلی عوامل مقطعی دیگه هم به رونق نسبی بازار بورس دامن زده، از جمله امید به تغییراتی مثبت در سیاست‌های اقتصادی کشور و همینطور در جو سیاست داخلی و بین‌المللی ایران. طبیعی است که ترکیب آتی تیم اقتصادی حسن روحانی، جهت‌گیری‌های دولت او و به خصوص چشم‌انداز پرونده هسته‌ای و مسئله تحریم‌ها بر بازار سهام تهران تأثیر زیادی خواهد داشت.
خب بر اساس بعضی خبرها سرمایه‌های سرگردان این روزها تمایل بیشتری نشون میدن به سهام، به بازار سهام. آیا این منطقی هست؟ آیا درسته؟
بازارهای موازی بازار سهام از جمله بازارهای ارز و مسکن این روزها چنگی به دل نمیزنند و بازدهی اونها زیاد مناسب به نظر نمیرسه. بازار ارز در انتظار تحولات آتی در حالت صبر و انتظار هست. بازار مسکن هم جاذبه لازم رو نداره. این عوامل بخشی از سرمایه ها رو به بازار سهام منتقل میکنه. ولی اجازه میخوام تکرار بکنم که دلیل اصلی افزایش چشمگیر شاخص کل دو سال گذشته تحولی هست که در رابطه بین دلار و ریال اتفاق افتاده.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی این برنامه با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
تورقی میکنیم بر چند روزنامه صبح تهران. ابتدا صفحات نخست این روزنامه رو با همکارم شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم کرد. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام از روزنامه شرق آغاز بکنیم که از قول یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی خبر داده که نمایندگان مجلس قرار هست از اوین بازدید کنند.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارش داده که محمد رضا محسنی ثانی اعلام کرده که نمایندگان مجلس برای دومین بار در طی دو سال اخیر قرار است از زندان اوین بازدید بکنند. البته این بار از بند زنان زندان اوین بازدید خواهند کرد و ایشون گفته که بازدید قبلی ما هم بی تأثیر نبوده. عکس یکی این روزنامه هم گفتگو با آقای کیانیان هست، بازیگر سینما، با تیتر از پرده نقره‌ای تا پیشخان قهوه‌ای. میر مجید طاهری وکیل خانواده محسن روح الامینی هم اونطوری که روزنامه شرق در صفحه یک نوشته گفته حتما به حکم صادر از سوی دادگاه علیه سعید مرتضوی و دو قاضی متهم دیگر اعتراض خواهیم کرد.
روزنامه بهار در صفحه نخستش عکس و تیتری رو به محمد رضا خاتمی اختصاص داده که از انحلال حزب مشارکت انتقاد کرده.
بله، این گزارش مفصلی هست که در صفحات میانی روزنامه بهار هم اومده و آقای محمد رضا خاتمی گفته که حزب مشارکت از سوی دادگاه منحل نشده بلکه وزارت کشور جلوی فعالیت اون رو گرفته. تیتر یک روزنامه بهار هم واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به انتقاد احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد به قوه قضاییه هست که آقای لاریجانی گفته انصاف در نقد رو رعایت کنید.
روزنامه همشهری با عکس و تیتری خبر داده که دولت نمایشگاه بین المللی رو به صدا و سیما واگذار کرد، مکانش رو در واقع.
بله همینطور هست مرداد. همین چند روز پیش بود که آقای عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما بزرگ داشتی برای آقای احمدی نژاد گرفت و حالا روزنامه همشهری نوشته که در روز گذشته هیئت دولت تصویب کرده که محوطه و زمین نمایشگاه بین المللی تهران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی واگذار بشه و البته خود مؤسسه نمایشگاه واکنش تندی به این موضوع نشون داده.
روزنامه اعتماد با عکسی از ناصر تقوایی بر صفحه اولش صفحش رو بسته و تیتری هم داره که از 12 سال سکوت ناصر تقوایی 72 ساله صحبت میکنه.
بله این روزنامه یک ویژه‌نامه به مناسبت تولد، یعنی یک ضمیمه به مناسبت تولد ناصر تقوایی کارگردان سینما و البته داستان نویس منتشر کرده که آثار افراد مختلفی از چهره‌های فرهنگی در اون دیده میشه، مثل ایرج پزشکزاد، نصرت کریمی، صفدر تقی‌زاده و بسیاری دیگر از چهره‌های فرهنگی. تیتر یک روزنامه اعتماد هم امروز قابل توجه هست مرداد، از بازگشت محمد رضا محمدی نیک معروف ری شهری وزیر اطلاعات دوره دهه 60 به سیاست خبر داده روزنامه اعتماد.
خب روزنامه جهان صنعت بعد از مدت‌ها که عکس آقای خاتمی ظاهرا اجازه نداشت بر صفحات نخست روزنامه صبح تهران بیاد، از چند روز پیش بعد از انتخاب آقای حسن روحانی یکی دو بار پیش آمد که ایشون رفت روی جلد و باز روی صفحه اول. روزنامه جهان صنعت هم عکس آقای خاتمی روی صفحه نخستش آورده به اضافه آقای ولایتی و هاشمی با تیتر روحانی همه ظرفیت‌های دیپلماسی را به کار گیرد. ظاهرا اشاره است به این چهره‌ها شاید.
بله این هم یک گزارشی هست که به هر حال عکسش مهمتر از شاید متن گزارش هست در شماره امروز جهان صنعت به دلیل همون ممنوعیت و محدودیتی که خودت بهش اشاره کردی. سرمقاله روزنامه جهان صنعت هم که مهران کرمی اون رو نوشته درباره دیپلماسی عمومی که یکی از سیاست‌های آقای حسن روحانی هست قابل توجه هست در شماره امروز.
و روزنامه قانون هم عکس و مصاحبه از محسن صفایی فرهانی از مدیران بسیار موفق دوران معروف به اصلاحات چاپ کرده و او گفته که هرگز به فوتبال باز نخواهم گشت.
یک گزارش دیگر هم روزنامه قانون امروز داره درباره دیدار محرمانه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با حسن روحانی در همون روزهای نخست پس از انتخابات که به تازگی بله. روزنامه قانون نوشته که این دیدار آشکار شده.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده. برمیگردیم برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه ها. و اما در پی گزارش روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر احتمال خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از موعد پیش بینی شده در سال 2014 میلادی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ناتو اتخاذ این تصمیم رو برای افغانستان فاجعه بار اعلام کرده. در همین باره کورت والکر دیپلمات پیشین که اکنون مدیریت انستوی مککین برای رهبری جهانی رو بر عهده داره در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هشدار داده که نارامی‌ها در خاورمیانه به میزانی خطرناکه که ممکنه به سراسر منطقه گسترش پیدا بکنه. او همینطور نسبت به سیاست دولت ایران درباره مسئله هسته‌ای هم اظهار بدبینی کرده. همکار ما نادر صدیقی چکیده از این گفتگو رو برای این بخش از صبحانه با خبر آماده کرد.
You know what I would most worry about is a breakdown in state order.
کورت والکر میگوید من بیش از هر چیز از سقوط نظم عمومی بیم دارم که میتواند به بخش بزرگی از خاورمیانه گسترش یابد و به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی بیانجامد، مانند سلاح‌های شیمیایی که به مقدار اندک اخیراً در سوریه به کار رفت و یا احتمال استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی و مواد رادیواکتیو. می‌بینید که جنگ در سوریه از مرزهای آن کشور فراتر رفته. حزب الله را درگیر کرده، روند بی‌ثباتی را تا اندازه‌ای در اردن آغاز کرده که بسیار نگران کننده است، آتش اختلاف‌های شیعه و سنی در عراق را دامن زده و مسئله بزرگ آوارگان را موجب شده. این چیزی است که ما امروز شاهدش هستیم. این بحران ادامه دارد بی آنکه یکی از دو طرف پیروز میدان پیکار باشد. شما همچنان شاهد سرایت خشونت‌ها در خاورمیانه خواهید بود. در حال حاضر ده ها میلیون تن هر یک به نوعی قربانی این خشونت‌ها شده‌اند.
And literally tens of millions of people are affected by this already and that will spread.
آخرین پرسش در باره ایران است. آیا انتخاب حسن روحانی در ایران دریچه های گفتگو با تهران رو گشوده است؟
Well, there's always been space for a dialogue with Tehran. You don't need to.
گفتگو با ایران همواره میسر بوده و لازم نیست که دریچه‌های آن گشوده شود. مسئله این است که آیا ایران خواهان حل مشکل است و یا اینکه خواستار ادامه صحبت کردن هاست تا در همان حال تولید سلاح هسته‌ای را تکمیل کند. این مورد اخیر چیزی است که دولت ایران تا به حال انجام داده و فکر می‌کنم که در آینده هم به این روش ادامه خواهد داد. به یاد داشته باشید که تمام نامزدهای انتخاباتی در ایران از فیلتر آیت الله ها عبور کرده بودند. بنابراین نسبت به آنها اعتماد کامل وجود داشت که هیچ یک از آنها به دنبال تغییر بنیادی سیاست حکومت ایران نخواهند. سیاست ایران همان خواهد بود که بود، منتها با چهره های جدید. فکر می کنم که رژیم و به عبارت بهتر آیت الله ها احتمالاً از این شگفت زده شدند که روحانی با آرای قوی پیروز شد. این راهی بود که مردم ایران در انتخاب بین روحانی یا جلیلی جانب کسی را گرفتند که بیشتر میانه رو به نظر میرسد، ولی این نماینگر تغییر اساسی در سیاست ها نیست و ایران به راهی می رود که برای سالها در آن طی تاریخ کرده است.
خب بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده.
در بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان که در قازان روسیه جریان دارد، چهارشنبه شب ایران به نخستین مدال طلا دست یافت توسط رسول تقیان در وزن برداری. رسول تقیان در وزن 77 کیلوگرم با مجموع رکورد 355 کیلو بر سکوی اول المپیاد ورزشی دانشجویان جهان قرار گرفت. وزن برداران ازبکستان و روسیه دوم و سوم شدند. رسول تقیان علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، دو رکورد جدید برای المپیاد جهانی دانشجویان به جای گذاشت، ولی خودش میزان آن را در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی نمی‌دانست.
خدا رو شکر می‌کنم وزنای مورد نظر مربیمو بزنم و مدال طلا رو کسب کنم. آره خودم دقیقاً نمی‌دونم چند کیلو هنوز رکورد یونیورسیتیادو شکستم، ولی خب می‌دونم که فکر کنم رکورد دو ضرب و مجموعش رو خیلی فرقی دادم.
رسول تقیان 12 کیلوگرم رکورد دو ضرب و 18 کیلو رکورد مجموع را در وزن برداری المپیاد دانشجویی ترقی داد. دانشجویان کشتیگیر ایران در رشته آزاد امروز در بازی‌های دانشجویان جهان در چهار وزن روی تشک می‌روند. در 55 کیلوگرم یاسر حیدرقلی نژاد با حریفی از کره شمالی روبروست و در 66 مسعود کمروند به مصاف کشتیگیر قرقیزستان خواهد رفت. در 84 محمد حسین محمدیان با کشتیگیر آمریکایی پیکار دارد و در سنگین وزن حریف پرویز هادی کشتیگیر ترک است. تیم ملی بسکتبال ایران به چهارمین پیروزی خود در مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام ویلیام جونز در تایوان دست یافت. حریف ایران تیم بسکتبال کره جنوبی بود و نتیجه بازی 71-68 به سود ایران. ایران پیش از این تیم بسکتبال بی تایوان و همچنین تیم‌های اردن و مصر را شکست داده بود. تیم ملی بسکتبال ایران امروز در پنجمین دیدار با نماینده بسکتبال ژاپن بازی دارد. تیم ملی والیبال آلمان برای دو مسابقه با تیم ملی والیبال ایران بامداد پنجشنبه وارد تهران می شود. ایران و آلمان روزهای جمعه و شنبه بازی‌های خود را در چارچوب مسابقات لیگ جهانی والیبال در گروه ب برگزار خواهند کرد. در این گروه آلمان با 14 و ایران با 12 امتیاز چهارم و پنجمند و کوبا با 4 امتیاز ششم. در صدر جدول ایتالیا و روسیه قرار دارند که هر دو 19 امتیازی اند و صربستان با 16 امتیاز سوم. تیم ملی فوتبال جوانان عراق که در فاصله یک قدمی فینال جام جهانی جوانان قرار داشت، دیشب با ضربات پنالتی از اوروگوئه شکست خورد. جام جهانی جوانان در ترکیه برگزار می شود و فینال مسابقات روز شنبه در استانبول میان تیم‌های جوانان فرانسه و اوروگوئه خواهد بود. دیشب عراق تا دقیقه 88 مسابقه را از اوروگوئه برده بود، ولی گل مساوی اوروگوئه بازی را به وقت اضافی و سپس ضربات پنالتی کشاند که عراق بازنده شد. و به دنبال نتایج بسیار عجیب و غریب در فوتبال باشگاه‌های نیجریه، برای کسب تفاضل گل زیاد 4 تیم متهم به تبانی و زد و بند معلق شدند. در دو بازی برای راهیابی به دسته یک نیجریه جمعاً 146 گل از دروازه ها گذشت. یک مسابقه با نتیجه 79-0 و بازی دیگر 69-0. سخنگوی فدراسیون فوتبال نیجریه این نتایج را مایه شرمساری کامل خواند و گفت مسئولان و بازیکنان هر چهار تیم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
در ساعت 7:30 وقت تهران هستیم. 5 بامداد پراگ در برنامه صبحانه با خبر همراهی با من مرتضی قاسمفر و سایر همکارانم که تا این لحظه با شما همراه بودیم. سپاس که با ما بودید تا این زمان و امیدوارم که تا پایان این برنامه همچنان با ما بمانید. پیش از این که من اعلام بکنم که در 30 دقیقه پیش رو چه خواهیم داشت، از شما دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید از شاهین بش.
با سلام دوباره. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور بازنگری در کمک‌های مالی ایالات متحده به مصر را صادر کرده است. یک گروه سوری گمنام از مخالفان رژیم بشار اسد مسئولیت بمب‌گذاری در بیروت پایتخت لبنان را بر عهده گرفت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تازه‌ترین گزارش ماهانه خود درباره تولید نفت خام 12 کشور عضو این سازمان را چهارشنبه 19 تیر ماه منتشر کرد که در بخش ایران اختلافی بیش از 1 میلیون بشکه با گزارش وزارت نفت جمهوری اسلامی دارد. ائتلاف ملی مخالفان در سوریه اتهام روسیه را که شورشیان حدود 4 ماه پیش در منطقه خان اصل در نزدیکی حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند را رد کرد. در پی انتقاد امام جمعه مشهد از قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت نباید از سر ندانمکاری با حرفای بی‌مبنا و گاهی ساده انگارانه یک قوه را تخریب کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی از کمبود دارو در کشور ابراز نگرانی کرد. نخست وزیر موقت مصر امیدوار است تا چند روز آینده کابینه اش را تشکیل دهد. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از آرژانتین را به ایجاد مانع برای تحقیقات درباره نقش ایران در پرونده آمیا متهم کردند. رئیس گارد امنیتی ریاست جمهوری پاکستان ترور شد. متهم بمب‌گذاری در ماراتن بوستون اتهام‌های خود را نپذیرفت. کویت 4 میلیارد دلار کمک مالی و وام به مصر می‌دهد. اسقر فرهادی برای برخی توضیحات به مراکز امنیتی احضار شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما را در جریان سرخط خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در دقایق پیش رو این گزارش‌ها را خواهیم داشت. ابتدا نگاهی خواهیم کرد به آنچه که معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران میگوید که گفته افشاگری محمود احمدی نژاد هلاک کننده خواهد بود. سپس چند خبر فرهنگی رو مرور میکنیم با فرج سرکوهی. صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران رو پی خواهیم گرفت، بخش دومش رو با همکارم شهرام رفیزاده و آخرین خبرهای موسیقی رو با همکار دیگرم بردیا افشین خواهید دید و شنید. و ما همینطور که گفتم معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران گفته که افشاگری های محمود احمدی نژاد هلاک کننده خواهد بود. محمود احمدی نژاد در طول 8 سالی که ریاست جمهوری او بوده بارها تهدید به افشاگری علیه منتقدین خودش کرده، البته تا به حال هم این به تحقق نپیوسته. وحید پوراستاد نگاهی کرده به این موضوع.
داستان افشاگری ها و بگم بگم های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حالا به اطرافیان او هم رسیده است. برخی از یاران نزدیک او تهدید می کنند محمود احمدی نژاد دست به افشاگری های هلاک کننده خواهد زد. محمد جعفر بهداد معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با انتشار یادداشتی در وبسایت شبکه ایران وابسته به مؤسسه مطبوعاتی دولتی ایران می نویسد سینه رئیس جمهور به محل انباشت اطلاعاتی تبدیل شده که به علت ارزش خبری فوق‌العاده چنانچه این سینه گشوده شود یک سونامی هلاک کننده‌ای علیه تعداد زیادی از راندخاران سیاسی و اقتصادی به راه خواهد افتاد. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور همچنین از محمود احمدی نژاد با عنوان بزرگترین شهید تهمت در جمهوری اسلامی یاد می‌کند و می‌گوید جریان اصولگرا قانون فتنه‌ای علیه محمود احمدی نژاد با اسم رمز انحراف ایجاد کرد و حزب اللهی‌ها را از مواضع حامی او به موضع نفی و تخریب کشاند و دولت احمدی نژاد را به تعبیر او آماج انواع دشنام‌گویی‌ها و سرکوبگری‌های سازماندهی شده و هدفمند کرد. محمود احمدی نژاد در طول 4 سال اول ریاست جمهوریش بارها تهدید به افشاگری کرد. اوج افشاگری‌های او در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با نام بردن از برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و فرزندان آنها صورت گرفت. در 4 سال دوم ریاست جمهوریش تهدید به افشاگری او علیه اصولگرایانی متمرکز شد که در سابق حامی او بودند و بعد از آن به صف منتقدین او پیوسته بودند. افشای نوار و فیلمی از فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای قضاییه و مقننه اوج افشاگری های او در سال پایانی دولتش بود. اصولگرایان هرچقدر به انتخابات ریاست جمهوری 11 نزدیک می شدند از احتمال افشاگری های دیگر رئیس دولت نگران بودند. رئیس جمهور قبل از انتخابات در یک سخنرانی عمومی اعلام می کند پیغام دادند که اگر رویت را زیاد کنی پدرت را در می آوریم. او همچنین تاکید می کند برخی پیغام می فرستند که اگر برخی سخنان زده شود برخورد خواهند کرد. اسفندیار رحیم مشایی گزینه اول محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می شود، اما محمود احمدی نژاد در سکوتی کامل فرو می رود. سکوتی که برخی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌های اصولگرا با نگرانی این سکوت را رصد می کردند و آن را آتشی زیر خاکستر می دانستند. پیشتر رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد همانند روزنامه ایران خبر از هزاران سند از بیش از 300 مقام جمهوری اسلامی می‌دادند که ممکن است رئیس دولت آن را افشا کند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، پیش از انتخابات درباره تهدید به افشاگری رئیس جمهور گفته بود احمدی نژاد یا بلوف می‌زند و یا از افشاگری متقابل نگران است. با وجود این، اگرچه چند هفته دیگر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان می‌رسد، اما احمد پورنژادی از معاونین فرهنگی دولت محمد خاتمی محمود احمدی نژاد را همچنان در تاریخ معاصر ایران پدیده‌ای غیر قابل پیشبینی و متفاوت می‌داند.
گزارش وحید پوراستاد رو می‌دیدید و می‌شنیدید. و اما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که چه پیام‌هایی رو از اونها همکاران آماده کردن برای این لحظه.
با سلام خدمت تمامی کارکنان محترم رادیو فردا، من به عنوان یک شنونده خیلی 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 از شما تشکر می‌کنم که احترام به حرف من شنونده گذاشتید و ترانه های قشنگی از قدیم پخش کردید. ارادتمند شما محترماننده تریلی.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی دستاندرکاران رادیو فردا. آقا سرعت اینترنت شدید اومده پایین، الان یه هفته سرعت اینترنت اومده پایین، کفرمون در میاد تا سایت گوگل باز میشه، سایت دانشگاه باز میشه. تو رو خدا رسیدگی کنید آقای احمدی نژاد، این آخر کاری دیگه، پرونده سیاهتو سیاه‌تر نکن، انقدر خودتو منفورتر نکن بین ما جوونا، واقعا داریم عذاب میکشیم با این اینترنت زغالی.
با سلام خواستم میگم که من به مردم مصر تبریک میگم، چون اتحادی که عربا دارن متاسفانه ما ایرانی ها اصلا نداریم. کاش که این تحول تو ایران هم پیش میومد و استبداد دینی از کشور ما میرفت که باعث شده حتی کشتزارها و مزارع ما رو اینا خوش کنن.
بسیاری از هموطنان عزیز تلفن میکنن و میگن چرا مردم ایران به پا نمیخیزن، مگه با مردم دیگر کشورها فرق دارن؟ باید بگم آره عزیزانم، مردم دیگر کشورها وقتی دچار فقر و گرسنگی هستن به پا میخیزن، اما مردم عزیز ایران وقتی سیر باشن مانند سال 57 به پا میخیزن و در حال حاضر با هزار فقر و بدبختی دست و پنجه نرم میکنن و فرصت به پا خواستن را ندارن.
خب چند تا از پیامک های رسیده شما رو هم در فرصت بسیار کوتاهی که داریم من قرائت میکنم. شنوندهی به نام حامد از مشهد نوشته که حکومتی که روزگاری خودش رو حامی ملت ها می دونست اونقدر ملت خودش را سرکوب کرد تا از چشم مبارزان مردمی افتاد و تبدیل شد به حکومتی سرکوبگر و حالا شده حامی حکومت های ظالم و در شرف سقوط و مردم مبارز را در این کشورها خائن و تروریست می خواند. جعفر از گراش برای ما نوشته به کارکنان رادیو فردا صبح بخیر گفته و از برنامه‌های به قولیشون خیلی خوب صبحانه با خبر تشکر کرده. ما هم از شما سپاسگزاریم که برنامه ما رو پی میگیرید. ابراهیم راد نوشته مردم ایران آیا هنوز هم منتظر این هستید که ولایت فقیه کاری برای شما بکند و شما را نجات بدهد؟ زهی خیال باطل. و شنونده دیگری هم اینطور نوشته کمبود دارو، گرانی دارو و از همه جالبتر داروهای هندی و چینی و سرانجام مرگ بیماران به علت مصرف داروهای وارداتی. من تاکید بکنم که چه پیام‌های صوتی و چه پیامک‌هایی که به دست ما میرسه و از طریق رادیو فردا اعلام میشه الزاماً دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. مرور میکنیم چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، از خبر خانه سینما شروع بکنیم که همچنان داستانساز و خبرساز از هفته گذشته توی همین برنامه از دستور آقای احمدی نژاد به معاون سینمایی وزارت ارشاد برای بازگشایی خانه سینما خبر دادید، اما ایشون به جای بازگشایی خانه سینما آقای شمقدری از منتفی شدن بازگشایی نهاد در عمر دولت فعلی خبر میده.
بله، همونطور شما گفتین آقای رئیس جمهور نامه بسیار سریع نوشت که خانه سینما بازگشایی بشه و نباید با قدرت سازمانی مانع فعالیت نهادهای صنفی شد. خطاب به آقای شمقدری معاون سینمای وزیر ارشاد و ایشون هم یه نامه هشت بند نوشت که بله، خانه سینما به صورت بازگشایی خواهد شد. اما دیروز نامه نوشته به رئیس جمهورشون و در این نامه گفته که این نهاد صنفی تا دو ماه آینده بازگشایی نخواهد شد و البته گفته که این سعی کرده که تقصیر رو به گردن هیئت مدیره خانه سینما بندازه و بعدم گفته که این مجمع عمومی که خانه سینما فراخونده در 6 مرداد غیر قانونی است و به هر حال اینطور که ایشون نوشته انگار که نامه ایشون نمیخواد توجهی بکنه به نامه رئیس جمهور و نمیخواد نامه رئیس جمهور عملی کنه.
اصناف سینمایی هم که مرتعید وزارت ارشاد بودن در برابر خانه سینما دیروز مجمع عمومی به اصطلاح تازه‌ای برگزار کردن.
بله، این هم یه حادثه خیلی عجیب غریبی است، چون آقای شمقدری در رئیس سازمان سینمایی در همون نامه 15 تیر نوشته بود که این به اصطلاح اصناف سینمایی که اصنافی هستند که مورد تایید ایشون هستن، در واقع اصنافی هستند که ایشون سعی میکرد علیه خانه سینما اینا رو علم بکنه، گفتش که مجمع اونا در 19 تیر برگزار نخواهد شد، اما به اینا مجوز داد بود چهارشنبه و اینا 10 سنف به اصطلاح خودشون قانونی شده، یعنی 10 سنفی که متعهد ایشون هستن، یک مجمع عمومی تشکیل دادن به نام مجمع عمومی خانه اصناف سینما ایران، خانه سینما، و بعدن این 10 سنف هیئت مدیره انتخاب کردن. اساسنامه پیشنهادی وزارت ارشاد را هم که بعد در مجمع عمومی خانه سینما بررسی بشه اینا تصویب کردن خود به خود.
خانه سینما واکنشش چی بوده نسبت به این قضیه؟
بله، خانه سینما اولا یک فراخوانی دیروز منتشر کرد، یعنی روز چهارشنبه، و اعلام کرد که در 6 مرداد ما مجمع عمومی خانه سینما رو با حضور 29 صنف سینمایی یعنی همه اصناف سینمایی تشکیل خواهد داد و در این مجمع عمومی تصمیماتی خواهد گرفت. آقای جمال خندان کوچکی وکیل خانه سینما هم اعلام کردش که این مجمع عمومی که روز چهارشنبه تشکیل شده به خانه سینما ربطی نداره و از طرف دیگه چون خانه سینما در اداره ثبت شرکت‌های قوه قضاییه ثبت شده، اگر کسی به نام خانه سینما تشکیل جلسه بده یا مجمع عمومی برگزار کنه بر اساس قوانین کشور قابل تعقیب هست و میتونی علیه اینا میشه شکایت کرد.
خب، در فرصت باقی مانده از این بخش بپردازیم به یک خبر تئاتر، جایی که قرار است آب برای شکلات، نمایش آب برای شکلات اثر رمانی به قلم لورا اسکویل نویسنده سرشناس آمریکای جنوبی قرار است که به صحنه بره. درباره جزئیاتش بگید.
بله، این نمایش از امروز به صحنه خواهد رفت، همونطور که شما گفتید بر اساس رمانی از لورا اسکویل هست. آقای ابراهیم پشتکولی این رمان رو به اصطلاح به صورت نمایشنامه درآورده و خودش هم طراحی کارگردانی کرده و کسانی مثل رویا نونهالی و بازیگران گروه تئاتر تیتوت که بندر عباس از گروه بسیار مشهوری هستش بازی خواهند کرد و در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میره از امروز. و جالب این هستش که کوشیدن که کارگردان کوشیده است که به اساس این رئالیسم جادویی آمریکای جنوبی رو با فرهنگ جنوب ایران تلفیق بکنه و صحنه نمایشنامه یک صحنه آشپزخانه است و گفته شده که در این صحنه آشپزخانه تماشاگران حس بویایی و چشایی و شنوایی و دیداری اینا با هم ترکیب خواهد شد تا فضا به اونا منتقل بشه.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی برنامه.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور صفحات روزنامه‌های تهران را آغاز می‌کنیم. با همکارم شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. شهرام، از روزنامه بهار آغاز کنیم که انتقاد محمد رضا خاتمی از انحلال حزب مشارکت رو به عنوان عکس صفحه اولش انتخاب کرده.
بله مهداد، در این گزارش که روزنامه بهار منتشر کرده اشاره کرده که محمد رضا خاتمی روز گذشته در گفتگویی با سایت جماران اعلام کرده که انحلال حزب مشارکت در سال 88 و پس از اعتراضات سال 88 از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب غیر قانونی بوده. آقای محمد رضا خاتمی تاکید کرده به نوشته روزنامه بهار که هرگز دادگاهی علیه حزب مشارکت رأی صادر نکرده و تنها رأی قضایی که درباره حزب مشارکت صادر شده رأی انحلال حکمی بوده که کمیسیون ماده 10 احزاب بر اساس اون جلوی فعالیت حزب مشارکت رو گرفته. البته روزنامه بهار به سراغ چهره‌های دیگر هم رفته، از جمله یکی از کسانی که این روزنامه به از او نظر خواسته آقای احمد بخشایش اردستانی هست. خودش عضو کمیسیون ماده 10 احزاب هست که ایشون گفته چون حزب مشارکت در سال 88 علیه نظام فضا سازی کرد ما اون رو منحل کردیم. اما حسین کاشفی یک دیگر از اعضای حزب مشارکت گفته که رأی کمیسیون ماده 10 احزاب قطعی نیست.
خب روزنامه تهران امروز هم از شروط مجلس برای رأی اعتماد به وزرا گزارشی داره.
بله، روزنامه تهران امروز که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست و در انتخابات اخیر از محمد باقر قالیباف حمایت میکرد، امروز به سراغ شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته، از جمله روح الله حسینیان که نام او با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گره خورده. آقای حسینیان از جمله نمایندگان اصولگرایی هست که گفته آقای روحانی نباید از چهره‌های اصلاح طلب استفاده بکنه، باید از اونها فاصله بگیره و هیچ کدوم از اونها رو وارد کابینه یا دولت آینده خودش نکنه. برخی دیگر از چهره های اصولگرا هم به نوشته روزنامه تهران امروز گفتن شرط اساسی ما در رأی اعتماد به دولت آقای روحانی این هست که وزرای پیشنهادی با فتنه یا همون اعتراضات سال 88 پیوندی نداشته باشند.
نگاهی هم بکنیم به گزارشی که روزنامه خراسان داره از گران شدن کتاب های درسی در سال آینده.
روزنامه خراسان خبر داده که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده که از 15 شهریور ماه توزیع خواهد شد 15% نسبت به سال 91 گران‌تر شده و به هر حال موج گرانی‌ها به کتاب‌های درسی هم به نوشته روزنامه خراسان رسیده. و آمار کتاب هم مهم هست، 130 میلیون نسخه کتاب درسی در سال آینده توزیع خواهد شد.
و خیلی کوتاه یه خبر جالبی رو هم بهار منتشر کرده که از قول دادستان تهران گفته که انتشار عکس‌های خصوصی افراد از طرف خودشون در فضای مجازی خلاف قانونه.
بله مهداد، این خبری است که روزنامه بهار نوشته و نوشته که عباس جعفری دولت آبادی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفی سرپرست دادسرای رسانه اعلام کرده که تاکنون عکس‌های دیگران اگر در فضای مجازی پخش می‌شد یا منتشر می‌شد جرم بود به دلیل شاکی خصوصی داشتن، اما از این پس به گفته ایشون هر کسی حتی عکس خصوصی خودش رو هم منتشر کنه در فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی یا در اینترنت می‌تونه از سوی قوه قضاییه جرم تلقی بشه و با اون برخورد خواهد شد.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر صفحات داخلی روزنامه صبح تهران. خب به عنوان پایان بخش قسمت دوم این برنامه صبحانه با خبر از این برنامه سه بخشی که 3 تا نیم ساعت هست در واقع، بریم به برنامه بردیا افشین همکارم رو بشنویم که آخرین خبرهای حوزه موسیقی است.
صبح بخیر، امیدوارم که پنج شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و البته اون رو هم بهتر ادامه بدید. مطمئنا در ماه رمضان نباید انتظار داشته باشیم که موسیقی تو ایران پرخبر باشه و شاهد ماجراها و رویدادهای مختلفی باشیم، اما دیروز تو تالار رودکی شهر تهران یک اجرای جالب توجه برگزار شد، اجرای گروه کر 60 سالگی، گروهی که همه اعضای اون از 60 سال سن بیشتر دارند. جای از گروه کره 60 سالگی بود، گروهی که رهبری اون رو فرشاد فولادوند بر عهده داره و اغلب اعضای اون هم بانوان هستن. این گروه که دیروز در تالار رودکی اجرا کرد، معمولا قطعات خاطر انگیز موسیقی ایرانی رو اجرا میکنه. شنبه بود که از التون جان، هنرمند قدیمی و پرطرفدار موسیقی پاپ حرف زدم. البته او دیروز خبرسازترین چهره موسیقی جهان بود. البته این خبرسازی رو مدیون آپاندیسشه که براش درد سرساز شده. عفونت آپاندیس التون جان او رو به اتاق عمل کشون و حالا باید مدتی استراحت کنه. برای همین پزشکان به این مرد 66 ساله توصیه کردن که تمام کنسرت‌هاش رو تو این تابستون لغو کنه و به نظر میاد التون جان خیلی خوشحال نیست که برای چند مدتی نمیتونه بروی صحنه بره. آهنگی به اسم سکریفایس یا قربانی از التون جان، آهنگی که 24 سال پیش منتشر شده، از موفق‌ترین آهنگ‌هایی که التون جان اون رو به همراه برنی تاپین ساخته. آهنگی که شبیه تصانیف عاشقانه معمولی پاپ نیست و ترانه‌اش جدایی یک زوج رو توصیف می‌کنه که طلاق براشون تو این رابطه قربانی کردن چیز خاصی نیست. Heart. البته التون جان تنها چهره کهنه کار و پرطرفداری نبود که دیروز خبرساز شده بود و نام جان بونجاوی ستاره موسیقی آمریکایی هم دیروز بارها بارها تو رسانه ها تکرار شد، چرا که این خواننده و آهنگساز موسیقی راک $1,000,000 به آسیب دیدگان طوفان سندی تو شهر نیوجرسی کمک کرده. طوفان سندی طوفانی سهمگین بود که پاییز سال گذشته شرق آمریکا رو تحت تأثیر خودش قرار داد، باعث کشته شدن دست کم 286 نفر شد و $68,000,000,000 خسارت وارد کرده. جان بونجاوی که خودش اهل شهر نیوجرسی در شمال شرق آمریکاست، حرکتش رو برای کمک به مردم آسیب دیده حرکتی سیاسی نمیدونه و میگه از اونجایی که تو نیوجرسی بزرگ شده و مدرسه رفته، خواسته سهمی در بازسازی شهرش داشته باشه. میدونیم که جان بونجاوی 51 ساله به عنوان مرد اصلی و بنیانگذار گروه معروف بونجاوی شناخته میشه، گروهی که بیشتر از 30 سال فعال و آهنگ‌های برجسته مثل آهنگ Living on a Prayer داره که میشه این آهنگ رو به فارسی اینجوری ترجمه کرد: با امید و آرزو زندگی کردن. و ما هم به این آهنگ گوش میدیم از بونجاوی، با امید و آرزو زندگی کردن.
یک ساعت نخست برنامه صبحانه با خبر بخش تصویری ما تا یک دقیقه دیگه به پایان میرسه و شما میتونید ادامه این برنامه رو به مدت 30 دقیقه با گزارش‌های متنوع مختلفی که خواهیم داشت از طریق گیرنده‌های رادیوتون یا صدای ما رو از طریق همون ماهواره‌ای که تصویر ما رو میبینید پی بگیرید، در حالی که ترانه بونجاوی رو میشنوید به این بخش تصویری پایان میدید.